بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الوصل لدفع الایهام فکقولهم لا و ایدک الله. بحث های ما به اینجا رسیده بود که بین دو جمله ممکن است شش حالت باش، به این صورت که گاهی بین دو جمله کمال انقطاع است بلا ایهام، گاهی کمال اتصال است، گاهی شبه کمال انقطاع و گاهی شبه کمال اتصال. این چهار قسم مفصلاً بیان شد. دو قسم دیگر این است که بین دو جمله کمال انقطاع هست با ایهام. اگر یادتون باشه در اون وقتی که ما بحث می کردیم در قسم اول اون شش قسم که عبارت بود از این که بین دو جمله کمال انقطاع با بلا ایهام باشه، ما عرض کردیم که این قید بلا ایهام بعدن توضیح داده میشه. محل توضیحش همینجاست. خوب دقت کنید، ما قبلا گفته بودیم بین دو جمله کمال انقطاع باشه بلا ایهام، بدون این که مخاطب رو به اشتباه بیندازه، و مثالش هم اونجا بود که یکی از دو جمله انشائی باشد لفظن و معنن و دیگری اخباری باشد لفظن و معنن، که واقعا این دو جمله کمال انقطاع رو داشتند بدون ایهام، بدون اینکه این کمال انقطاع مخاطب را به اشکال و اشتباه و شبهه و شک بیندازد. حالا امروز اون دو قسم رو میخواییم بحث کنیم. اون دو قسم یعنی دو قسمی که دنباله چهار قسمه که جمعاً شش قسم میشه، و اون اینه که بین دو جمله کمال انقطاع باشه با ایهام. یعنی چه؟ یعنی دو جمله اصلاً با هم ارتباط ندارند، بینشون کمال انقطاعه، ولی اگر ما بخواهیم اینها رو جدا کنیم ایهام داره، یعنی مخاطب به شک میفته، مخاطب دچار اشتباه میشود، مخاطب سرگردان میشه. پس فرق این قسم پنجم با قسم اول چیه؟ فرق اینه که اونجا کمال انقطاع بود، اینجام کمال انقطاعه. اونجا بلا ایهام بود، اینجا با ایهامه. یعنی اونجا اگر عطف نمی گرفتیم و فصل می آوردیم مخاطب به اشتباه نمی افتاد، اما در اینجا اگر فصل بیاوریم بین دو جمله را قطع کنیم و عطف نگیریم مخاطب چی میشه؟ به اشتباه میفته. پس با این که کمال انقطاع بین دو جمله است، ما باید چه کنیم اینجا؟ باید عطف بگیریم، باید وصل بیاریم. چرا عطف بگیریم و چرا وصل بیاوریم؟ برای اون که مخاطب به اشتباه نیفتد. به خاطر این حالا یه مثال خارجی بزنیم تا این خوب روشن بشه. ببینید، یه وقت میبینید بین شما و یک فرد دیگر از هیچ جهت انس و ارتباط و اشتراک نیست. گاهی اینجوره، بین شما و او خیلی فاصله است، اونی یه مکتب باطلی دارد و شما پیرو دین حقید، و بین شما خیلی فاصله است. در اینجا محل فصل یا محل وصل کدامش؟ اینجا محل فصل. هازا فراق و بینی و بینک. ولی میبینید یک موقعیت اجتماعی عجیبی است که اگر شما بخواهید با او قطع رابطه بکنید، اسلام در خطر می شود، آبروی مسلمانان در خطر می شود، بدنامی برای مسلمانان به وجود می آید. اینجا انقطاع چی داره؟ ایهام داره. پس شما وظیفتون اینجا فصل با او هست یا وصل با او هست؟ اینجا وظیفه شما وصله، که مرا صحبت ناجنس عذابیست علیم. با اینکه مصاحبت ناجنس است و عذاب علیم است، اما چاره ای نیست، باید سوخت و ساخت. این دو جمله در درس امروز ما همین مثل رو داره. دو جمله با هم ربط ندارد، یا یکی انشاء است لفظاً و معناً و دیگری اخبار، و باید عطف نگیریم. اما چه کنیم که اگر عطف نگیریم مخاطب به اشتباه میفته؟ مثالش چیست؟ مثالش این مثال است: لا و ایدک الله. یه نفر از شما میپرسد آیا امسال به حج مشرف می شوی؟ شما در جواب میگید چی؟ لا. بعدم می خواید اون دعا کنید، این مخاطب رو میگید و ایدک الله، خدا تو را مؤید بدارد که در فکر ما هستی. خب اینجا لا یعنی مثلا لا احجو، من حج انجام نمی دهم. این جمله اخباری است یا انشائی؟ کدامش؟ این جمله اخباری هست، چون فعل منفی خبر است. لا احجو، من حج انجام نمیدم. بعدش میگید و ایدک الله یا ووفقک الله، خدای تو را موفق بدارد. این جمله انشائی است یا اخباری؟ این انشائی است، چون ظاهرش ماضی است و باطنش دعاست و امره، یعنی خدا تو را موفق بدارد. خب حالا اینجا شما آمدید این انشاء رو عطف بر چی گرفتید؟ بر اخبار، با اینکه نباید عطف می گرفتید. ولی ما دیدیم اگر عطف نگیریم خلاف مقصود حاصل میشه، ایهام داره. اگر واو رو نیاریم همین جمله چه جور معنا میشه؟ ببینید لا و ایدک الله، واو رو نیاریم میشه لا ایدک الله، یعنی خدا تو را مؤید ندارد. منظور شما چه بود و مفهوم این آیه چیست؟ بینش خیلی فاصله است یا کم؟ خیلی فاصله است. اگر واو نیارید معنا این میشه که خدا تو رو مؤید نداره. اگر واو بیارید چطور معنا میشه؟ معنا میشه که لا یعنی من اون کار رو نمی کنم، حالا یا حج یا مسافرت یا چیز دیگر، و ایدک الله و برو که خدا در پناه تو در پناه خدا و خدا تو را مؤید بدارد. پس اینجا با اینکه کمال انقطاع است، کمال انقطاع بلا ایهام نیست. چیه اینجا؟ کمال انقطاع با ایهام است. این قسم پنجم. قسم ششم چیه؟ توسط بین الکمالینه، یعنی بین دو جمله، نه کمال انقطاع و انفصال، نه کمال چیه؟ اتصال بین بین لا اله اولائه ولا اله اولائه، نه اون طرفیه نه این طرفی. اگر کمال انقطاع می بود باید عطف نمی گرفتیم، اگر کمال اتصال می بود باز باید عطف می گرفتیم یا نمی گرفتیم؟ نمی گرفتیم. اینجا می گوییم شبه کمال انقطاع و شبه کمال اتصاله، نه کمال اتصاله نه کمال انقطاعه. پس باید چه کار بکنیم؟ عطف بگیریم. خب این مثل چی؟ این مثل این است که ما دو جمله داریم، دو جمله ما یکی انشائی است لفظاً و معناً و دیگری هم انشائی است لفظاً و معناً، هر دو انشائی‌اند. خب حالا که هر دو انشائی‌اند آیا تناسب دارند یا ندارند؟ تناسب دارند، هر دو انشائیه. اگر جامع باشه اینجا محل وصل است یا محل فصل؟ کدامش؟ محل وصل. باید بین دو جمله را عطف بگیریم، برای اینکه مانعی از عطف نیست. پس شبه کمال اتصال و شبه کمال انقطاع موردش مورد وصل نه مورد فصل. خب حالا این قسم آخری شامل چند قسم میشه؟ میگیم شامل 8 قسم میشه. البته 8 قسمش ساده است. دو جمله داریم، هر دو انشائی است لفظاً و معناً، هر دو هم بله هر دو انشائی است هم لفظاً هم معناً. یک قسم. دو جمله داریم، هر دو اخباری است لفظاً و معناً. این چند قسم؟ دو قسم. دو جمله داریم، هر دو معنن انشائی لفظاً یا هر دو اخباریه، یا اول اخباری دوم انشائی، یا اول انشائی دوم چی؟ اخباری. چند قسم شد؟ اقسام رو قاطی کردید. ببینید از اینجا شروع میکنیم. دو جمله داریم که معنن هر دو انشائیه، لفظاً درش چند احتمال میاد؟ 3 احتمال. معنن هر دو انشائیه ولی لفظاً هر دو انشائی نیستند. بله لفظاً یا هر دو اخباری‌اند، یک، یا اول اخباری دوم انشائی، این دوتا، یا اول انشائی دوم چی؟ اخباری، این 3 تا. قسم چهارم نداری، چون گفتیم معنن هر دو چی باشند؟ انشائی باشند. معنن انشائیان، یعنی لفظن انشائی نیستند. این 3 قسم رو گم نکنید. دو جمله داریم، معنن هر دو اخباریند اما لفظن اخباری نیستند. این چند احتمال درش میاد؟ 3 احتمال. ممکن است لفظن هر دو انشائی باشند، یا اینکه اول انشائی دوم اخباری، یا برعکس این. خب تا حالا چند قسم شد؟ 6 قسم. دو جمله داریم، هر دو انشائی اند هم لفظن هم معنن. این چند قسم؟ 7 قسم. دو جمله داریم، هر دو اخباری اند هم لفظن هم معنن. این 8 قسم. فهازهی ثمانیت و اقسام. مصنف برای 3 قسم یا به یک توجیه دیگر 4 قسم مثال زده، برای 4 قسم دیگه مثال نزده. هازا تمام الکلام فی هاز المقام فی مبحث اليوم. تمام درس امروز همین است. فشرده و خلاصش کنیم. چی شد خلاصه؟ اول این بود که گفتیم که این دو قسمی که مورد وصل کردنه میخوایم بیان کنیم. این دو قسم، قسم اولش عبارت بود از این که بین دو جمله کمال انقطاع باشه، اما با چی؟ با ایهام. این اولین بحث ما دیگه، معنای ایهام و بلا ایهام و اینا رو هم شرط دادیم. بحث دوم این بود که بین دو جمله شبه کمال اتصال باشه و شبه کمال انقطاع باشه. اینجا هم گفتیم مورد چیه؟ وصل یا فصل؟ مورد وصل. درست شد؟ این قسم شامل چند قسم شد؟ هشت قسم. این تمام بحث امروزه. حالا عبارات رو دقت کنید. می فرماید و اما وصل برای دفع ایهام، پس مثل قول عرب لا و ایدک الله. پس قول عرب که می گوید لا، نخونید فقولهم لا ردون لکلام سابقین، نه فقولهم لا، یک ویرگول یک کما، رد دون لکلام سابق. قول عرب که گفت لا رد برای کلام سابق است، چنون که هرگاه گفته شود هل الامر کذالک. آیا مطلب اینطوره؟ شما امسال حج میری؟ اینطور است. فیقال لا، پس گفته میشه لا، نه امسال من موفق نیستم، لا لا اهجو. ای معنای لا چیه؟ یعنی لیس الامر کذالک، اینطور نیست که من بخوام مکه برم. عبارت رو درست بخونید، نخونید فیقال لا آی لا ای لا اوی، بعد وقت گیر کنید یعنی چه. فهاذهی جملتون اخباریه، پس این لا به این کوچکی جمله اخباری هست، و ایدک الله جمله انشائی هست و دعایی هم هست. پس بین این دو جمله کمال انقطاع است، چون یکی اخبار و دیگری انشاء با هم ناسازگارند، همچون آب و آتشند. لکن عطف شد جمله دوم بر جمله اول، چرا؟ به علت این که ترک عطف به وهم میفکند این که این لا دعا بر مخاطبه. خوب عبارت دقت کنید، گاهی دعا للمخاطبه، گاهی دعا علل مخاطبه، چون دعا هم استعمال در امر خیر میشه، هم استعمال در امر شر میشه. و علا برای ضرر میاد، ولام برای منفعت میاد. در فارسی اگر دعا به ضرر باشد میگویند نفرین، در عربی دیگه نفرین نمیگن، میگن دعای به شر، دعای به خیر، دعای بله، دعای علیه. پس دعا علیه مخاطبه یعنی نفرین اوست. لا ایدک الله، خدا تو رو معید ندارد، انشالله زودتر بمیری از بین بری. خب این میشه نفرین دیگه. می فرماید که به علت این که ترک عطف به وهم می افکند این که این جمله دعای بر مخاطبه یعنی نفرینه. نفرین کردیم به چی؟ به عدم تأیید، با این که مقصود ما دعا بود برای مخاطب، دعای به چی؟ به تأیید. میگیم نه امسال من حج نمیرم، خدا تو رو موفق بداره. پس اگه این واو نیاد کار خراب میشه. اگر شما اینجا با این شخص نامنحرف نامسلمان قطع کنید به ضرر اسلام مثلا فرض کنید میشه، به ضرر جامعه اسلامی میشه، مثال داریم البته. با اینکه مقصود دعا برای مخاطب به تأیید فعینما وقع هذا الکلام، پس هر جا که این کلام بیاید پس معطوف علیه، عبارت است از مضمون قول عرب لا. لا البته فعل داشته ها، لا احج و لا اذهب و لا اسافر و لا ادرس و لا مثلا اتعلم و یک چیزی داشته، فعلی داشته که جمله میشه معطوف علیه. و بعضهم لما لم یقف على المعطوف علیه فی هذا الکلام نقل عن الثعالبی حکایتا مشتملتا على قوله قلت لا و ایدک الله. شارح طعنه میزند بر بعضی که در این جمله معطوف علیه رو نتوانستند پیدا کنند در جمله لا و ایدک الله، و کلام رو بد معنا کردند و این گونه گفتند که این لا و ایدک الله مربوط به کلام ثعالبی میشه که از بزرگان ادب است، و او یک حکایتی نقل کرده که در اون حکایت لا و ایدک الله اومده و این رو با اون حکایت ممزوج و مخلوط و معنا کرده. شارح میگوید اینها معنی این جمله رو نفهمیدن، نتوانستند درک کنند و بشکافند، لذا آمدند خودشون رو به تکلف انداختند. و بعضی از علما و شارحین چون که واقف نشده که ظاهراً زوزنی باشه، اسم یکی از شراح متن مصنفه، چون که واقف نشده بر معطوف علیه در این کلام، نقل کرده از ثعالبی حکایتی را که مشتمل است بر قول این قائل یا قول ثعالبی که گفته قلت لا و ایدک الله، و گمان کرده که قولش و ایدک الله عطف است بر قولش که گفته قلت، و نشناخته که انه لو کان کذالک، اگر چنین می بود، اگر این مربوط به داستان می شد، داخل نمی شد دعا در تحت قول. دعا مال قول ثعالبی نبود، مال قول دیگری می شد بنابراین. و انه لو لم یحکل حکایه فهینما قال للمخاطب لا و ایدک الله، و خیال کرده این قائل، خیال کرده این که اگر حکایت نشه این جمله لا و ایدک الله، اگر حکایت نشه، پس هنگامی که گفته برای مخاطب لا و ایدک الله، گفته لابد است برای این لا و ایدک الله از یک معطوف علیهی. پس معطوف علیه رو ما پیدا کردیم، کجاست؟ همین حکایت. ای قائل اینجوری خیال کرده، گفتیم البته معطوف علیه داره، معطوف علیهش کلام قائله، و احتیاج به این که ما بریم داستان پیدا کنیم و اینه به یه داستانی ربط بدیم، احتیاج به این حرفا نداریم. و اما للتوسط، متن رو دقت کنید، این اما الوصل به کجا خورد؟ اما الوصل بالا خورد به اونجایی که ما گفتیم شش قسم میشه، چهار قسمش فصله، دو قسمش چیه؟ وصل. حالا اون دو قسم وصل رو میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم شرح بدیم، تفصیل بدیم. پس این اما میشه اما یه چی؟ تفصیلیه. مثل و اما السفینه فکانت لمساکین و اما الغلام و اما الجدار، و در آیه شریفه این اماها همش برای چیه؟ برای تفصیل دیگه. داستان خضر و موسی که اونجا آمد، موسی با خضر هم سفر شد و سوار کشتی شدن و بله خضر آمد کشتی رو سوراخ کرد و موسی اعتراض کرد و بعد باز رسیدن به یک دهی و غلامی بود و غلامه رو زد پشت و باز موسی اعتراض کرد و همینجور. بعد حضرت خضر شرح میده، شرح کارهاش رو میده، میگه سفینه برای مساکین بود، غلام برای چی بود، جدار برای چی بود، اینا رو شرح میده. اینجا هم ما گفتیم شش قسمه، چهار قسمش که فصل، دو قسمش وصله، وصل برای دفع ایهام، وصل برای توسط بین الکماله. پس این اماها امای چیه؟ امای تفصیلیه. خب حالا متن مصنف دقت کنی، و اما وصل برای این که توسط هست، این جمله ما توسط بین الکمالینه، او در چه صورتی توسط بین الکمالین؟ فاذا، پس زمانی است که متفق باشند دو جمله از حیث خبریت و از حیث انشائیت، که میاد او هشت قسم رو اینجا بیان میکنه. حالا منظور ما از این که گفتیم اما تفصیلی است اینه که بعضی ها اینجا اما خوندن، گفتن و اما توسط بین الکمالین. شارح میگوید اینهایی که اما خوندند اشتباهی کردند اونطوری که شطور کور اشتباه میکنه. شما اگر سوار بر شطوری بشید که این کور باشه چه میشه آخرش؟ یا شما را به سنگی میزند یا به چاهی میاندازد یا وارد خار مغیلانی می کند که در میان خارها می افکند شما رو و نمی تونیدم نجات پیدا کنید. و می گوید کسی که اما خونده اشتباه کرده، به نوع اشتباه اون شطور کور. حالا چرا اشتباه کرده؟ میگیم اما هم لفظاً غلطه هم معنی، اما لفظاً غلطه برای اینکه اما عاطفه است، معطوف علیه میخواد، اما فلان فلان و اما فلان، مثل این که اما هندن و اما اختها مثلا. اما با تکرار بشه. از حیث معنا هم خرابه، برای اینکه ما دیگه دنباله نداریم، معنای ما اینجا تمام میشه. ما وصل رو که دو قسمه داریم میشماریم، یا وصل موردش این است و یا موردش اینه. پس اینجا اما نیست یقینا، اما هست. به قرینه اولش هم که اما بود گفت اما الوصل فل انقطاع الجملتین مع الایهام، اولش اما بوده اینجا هم اما است و اینجا اما نیست. اگر کسی اما بخونه اشتباه کرده. شارح لغت تصحیف رو به کار برده. تصحیف یعنی چی؟ ببینید تصحیف در اونجا است که یک کلمه ای اگر ما حرکتهاش عوض کنیم یا اگر نقطه هاش رو جا به جا کنیم، بدون اینکه این کلمه دست بخوره معنی دیگری میده. شما اگر کتاب رو تصحیف کنید چی در میاد؟ ترکیب کلمات نزنید، فقط نقطه ها رو جابجا کنید. کتاب چی میشه؟ کباب میشه. البته نه تمام نقطه ها رو، فقط نقطه شو کم و زیاد کنید و جابجا کنید. همین که مثلا تصحیف که کباب چی میشه؟ کتاب میشه. تصحیف شطر چی میشه؟ نقطه هاش ورداریم فقط، میشه تصحیف، میشه سطر. سطری ز کتاب شیخ به از شطری ز کباب سیخ باشد. مصرع دوم تصحیف مصرع اول است. سطری از کتاب شیخ در کنج این مدرسه مرتوب. برای بعضی بهتر است از شطری از کباب سیخ. بهش بگن چلو کباب میخواهی یا یک درس توی این مدرسه گرم تاریک مرتوب؟ کدام رو میپسندد؟ درس رو میپسندد. میگوید من به نان خوش قناعت میکنم ولی عمرم را به غیر علم صرف نمیکنم. بعضی منطقشون این، بعضی برعکسن. شطری ز کباب سیخ به از سطری ز کتاب شیخ باشد. چیه بابا خودت معطل کردی کنج مدرسه؟ بیا یه مقداری هم شکمچرانی کن. یک سیخ کباب از همه این درس ها بهتر است. شعار شکم پرستان این است. شعار معنویان و روحانیان آن است. حالا مصرع دوم تصحیف مصرع اوله. شطر رو تصحیف کنید میشه چی؟ سطر. کباب رو تصحیف کنید میشه کتاب. شیخ رو تصحیف کنید میشه سیخ. یا برعکس، سیخ رو تصحیف کنید میشه شیخ. حالا برای تصحیف مثال زیاده، از باب نمونه این یک شعر رو خوندیم و اصل بحث تصحیف در علم بدیع انشاءالله می آید که جزء محسنات بدیعیه است. حالا مصنف اما نوشته در کتابش یقیناً و عالمون دانند که اما هست. بعضی ها که اما خوندند چه کردند؟ اما رو تصحیف کردند. تصحیف اما اما میشه. میفرماید که و اما وصل برای توسط، این عطف است بر قولش که گفت اما الوصل لدفع الایهام، یعنی اما الوصل لتوسط الجملتین بین کمال الانقطاع و الاتصال و قد صححه و به تحقیق تصحیف کرده این اما را بعضی اما مفعول صحفه است، بعض هم فاعلش مفعول دوم. اما رو تصحیف اما کرده. امای چجوری؟ به کسر همزه. تصحیف کرده امای به فتح همزه را به کسر همزه، فرکب پس سوار شده به پشت کوه، یعنی سوار شده به مرکبی که اون مرکب چیست؟ کوه است. و خبت خبت اشواء و اشتباه کرده به نوع اشتباه شتر نابینا. اشواء در اصل لغت به معنای اون شتری است که در شب نمی بیند. شترها هم مثل انسانها هستند. بعضی انسانها شب کورند. روز خوب میبینه اما شب هیچ نمیبینه. بعضی حیوانات هم اینجوریم که مریض میشن اینجور میشن. در شب نمیبینند اما در روز میبینند، بهشون میگن شب کور. پس اشواء یعنی شتری که در شب نمیبینه. پس زمانی که متفق باشند این دو جمله از حیث خبریت و از حیث انشائیت متفق باشند، هم لفظن و معنن، یعنی لفظن و معنن هر دو خبری، یا لفظن و معنن هر دو چی؟ انشائی. این دو قسم. یا معنن تنها متفق باشند. معنن تنها چند قسم ازش در میاد؟ ششقه. هر دو انشائی باشند معنن، اخبار هر دو انشائی باشند، معنن لفظن چند قسم شد؟ سه قسم. هر دو اخباری باشند، معنن لفظن چند قسم؟ سه قسم. چند تا؟ شش تا. پس خود معنن شش قسم رو میفهمانه. دو قسمم اولش ببینید، خبرن و انشاءن لفظن یک و معنن این دوتا. او معنن فقط ای چند تا؟ ششتا. جمعن چند تا؟ هشتا. پس همین سه کلمه هشت قسم ازش در میاد. به یک جامعی، یعنی به این که می باشد بین دو جمله جامع، به دلالت ما سبق من انهو، که اون دلالت ما سبق اینه که زمانی که نباشد بین دو جمله جامعی، پس بین دو جمله کمال انقطاعه. پس اینجا که ما میگیم هر دو خبری باشن، هر دو انشایی باشن، عطف میگیریم، منظورمون اینه که جامع هم چه باشه. ثم الجملتان المتفقتان خبرن او انشاءن، سپس اون دو جمله‌ای که متفق باشند از حیث خبریت یا از حیث انشائیت لفظن و معنن، این میشه دو قسم. این که عرض کردیم دو قسمه، به علت این که این دو جمله یا هر دو انشائیان لفظن و معنن، یا هر دو خبریه هستن. ول متفقتان معنن، این متفقتان معنن اشاره به کجا داره؟ اشاره داره به او معنن، که همون شش قسم باشه. ستت و اقسام، به علت این که این دو جمله اگر هر دو انشائی باشند معنن، پس لفظانشون یا خبریتانند، یا اولی خبر است و دوم انشاء، یا برعکس. و اگر هر دو خبری باشند معنن، پس لفظانشون یا انشاءانند، یا اول انشاء و دوم خبر، یا برعکس. پس مجموع ثمانیت و اقسام. و مصنف ذکر کرده برای دو قسم اول مثالهایشون رو. دو قسم اول چی بود؟ هر دو لفظن و معنن اخباری یا لفظن و معنن انشائی. مثل قول خداوند یخادعون الله و هو خادعهم. شاهد مثال بر هو خادعهم که عطف بر یخادعون الله. یخادعون الله اخباری، هو خادعهم همچی اخباری. منتها یخادعونه جمله فعلیه، هو خادعهم جمله اسمی. و قول خدای متعال ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، اینجام هر دو اخباری هستند. در خبریتین لفظن و معنن، هر دو خبری هستند، هم لفظن هم معنن. الا انهما، مگر این که این دو جمله در مثال دوم متناسبند در اسمیت، هر دو اسمند، به خلاف اول که هر دو اسم نیستند، اولش فعل دومیش اسم. و قول خدای متعال کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، این مثال برای انشائیتین لفظی و معنوی هستند. کلوا انشائی هم لفظن هم معنن، لا تسرفوا انشائی هم لفظن هم معنن. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. اشربوا هم تازه شاهد مثاله. اشربوا عطف است بر کلوا، لفظن و معنن چیه؟ انشائی. بخورید و بیاشامید، اما اسراف نکنید. بعضی ها جمله اول رو از قرآن خوب میگیرن، میگن قرآن گفته بخور، ما میخوریم، ولا تسرفوش رو فراموش میکنن. درباره اونها گفتند کلوا و اشربوا را دور گوش کن، ولا تسرفوا را فراموش کن. در انشائیتین لفظی و معنوی. و اورد للاتفاق معنن فقط مثالا واحدا، حالا اونجایی که معنن متفق باشند و لفظن مختلف، که ما گفتیم چند قسم میشه؟ ششتا. برای این ششتا اکتفا به یک مثال کرده و اشاره کرده است به سوی این که ممکن است تطبیق این یک قسم رو بر دو قسم از اقسام سته و اعاده کرده در اون کاف رو از جهت آگهانیدن بر این که این مثال است برای اتفاق معنوی فقط. چرا کاف رو آورده؟ در کجا؟ خوب دقت کنید، متن مصنفی میخونم. که قوله تعالی یخادعون الله و هو خادعهم، و قوله ان الابرار لفی نعیم، و قوله کلوا و اشربوا، و که قوله. خب اینجا میخواست بگه و قوله، میگیم این کاف رو اعاده کرد برای که بفهمونه این مثال با مثال های قبلش فرق میکنه. مثال های قبل برای این بود که دو جمله مرتبط باشند از حیث انشاء و اخبار عین هم باشند، اما اینجا برای این است که این دو جمله معنن متفقند ولی لفظن مختلفند. بله؟ در متن کقوله تعالی و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، در این متن میگیم ها. خب اونهایی که ندارند باید بنویسند. و اعاده و اشارتن، بله، و اورد لل اتفاق معنن فقط مثالا واحدا اشارتن، بله این واو هم اضافی زائده، به جهت اشاره کردن به سوی این که ممکن است تطبیق این یک قسم بر دو قسم از اقسام سته و اعاده کرده در این قسم لفظ کاف رو که بعد میاد که قولهی، از جهت تنبیه بر این که این مثال برای اتفاق معنای فقط. پس گفته که قوله تعالی و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و اليتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا. این اصل آیه. حالا دقت کنید، لا تعبدون انشائیست یا اخباری؟ کدامش؟ انشائی؟ کی گفت انشائی؟ لا تعبدون فعل منفیه، فعل منفی اخباره. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و اليتامى و المساکین و قولوا. اینجا قولو انشائی است یا اخباری؟ انشائی. پس ظاهر لفظ اولی اخباری است، دومی انشائی، اما در معنا هر دو انشائی اند. چون لا تعبدونه درسته که فعل نفیه ولی به معنی نهیه، یعنی باید عبادت نکنید و باید بگویید. پس در معنا هر دو انشائی اند، در لفظ اولی اخباری دومی انشائی. ای شاهد مثال ماست. و در هنگامی که میثاق و عهد گرفتیم از بنی اسرائیل به این که به اونها شرط کردیم که عبادت نکنید مگر الله رو، به والدین و ذی القربا و یتاما و مساکین احسان کنید و بگویید برای مردم نیکی و خوبی را، با مردم حسن سلوک داشته باشید، نه با تندی و خشم برخورد کنید و بد زبان باشید، بدگو باشید، اینجور نباشید. پس عطف شده قولو بر لا تعبدونه با اختلاف این دو از حیث معنا، به جهت بودن این هر دو انشائی از حیث معنا به علت این که قولش لا تعبدون اخبار است در معنی انشاء، یعنی لا تعبدو، لا تعبدو نه به معنای لا تعبدو هست. و قولش بالوالدین احسانا، خب حالا آمدیم به یک چیز دیگه. در این آیه ما می توانیم یه شاهد دیگری هم بیابیم و اون این است. اینجا که فرموده است لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، ای بالوالدین جار و مجروره، احتیاج به چی داره؟ متعلق. حالا این متعلق رو شما چی میگیرید؟ به قرینه مقام باید یا تحسنو بگیرید یا احسنو بگیرید، از این دوتا یکی. نیکی می کنید شما، باید نیکی کنید شما یا نیکی می کنید شما، هر دوش میشه. اگر تحسنو گرفتید فعل مضارع میشه، اخباری میشه، از حیث لفظ، از حیث ظاهر با لا تعبدونه چی داره؟ تطبیق داره. لا تعبدونه چیه؟ خبری. تحسنونه هم چیه؟ خبری. اگر احسنو گرفتید با لا تعبدونه سازشی نداره، اما با چی سازش داره؟ و بعدش، بعدش چی بود؟ قولو. پس در این بین بالوالدین رو فراموش نکنید. بالوالدین هم می شود اخباری باشه هم انشائی. اگه اخباری باشه با دومی نمی سازه، اگر انشائی باشه با اولی نمی سازه. البته این که میگیم نمی سازه از حیث معنا نه، فقط از حیث لفظ. اینم یک نکته. می فرماید و قولش که گفت بالوالدین احسانا، لابد است برای این قولش از فعلی. پس یا تقدیر گرفته می شود این خبر در معنی طلب، یعنی و تحسنونه. بالوالدین متعلق به چی شد؟ تحسنونه. تحسنونه به معنی چی شد؟ احسنو. پس می باشند این دو جمله خبر از حیث لفظ و انشاء از حیث معنا. خب حالا اینجا یک سوال پیش میاد، چرا ما تحسنونه بگیریم که بعد بگیم تحسنونه به معنی چی؟ احسنو. خب از اول احسنو میگیریم دیگه. مثل این است که من میخوام غذا بخورم، خب این لقمه رو از اینجا بردارم، اینجوری بچرخونم، از اینجا بیارم اینجا، خب از اول اینجوری بخورم دیگه. شما میگید تحسنونه متعلق به تحسنونه، تحسنونه به معنی احسن. خب از اول متعلق به احسن دیگه. شارح میگوید نه، فیه لطفت، در این که ما یه پیچی بهش دادیم یک لطفی داره. لطفش چیه؟ لطفش اونهایی که بابهای قبل رو خوب خوندن میدانن. در بابهای قبل، در باب مسند الی گفته بودیم گاهی از اوقات اخبار، جمله اخباریه معنای انشاء داره و به لفظ انشاء نمیارن، به لفظ اخبار میارن. برای چی؟ برای این که بفهمانند که ما در وقوع این فعل خیلی چی داریم؟ علاقه داریم، شوق داریم. اگر بگوید احسنو یعنی بعد از این نیکی کنید، ولی تحسنونه میگه یعنی الان شما دارید چی کار میکنید؟ نیکی میکنید. یعنی انقدر من که خدایم علاقه دارم به این که شما به پدر و مادرتان نیکی کنید، که هنوز که نیکی نکردید گویا الان دارید نیکی میکنید و این فعلی که حاصل نشده به نظر من متکلم الان حاصل شده است، چون من علاقه در وقوع او دارم. پس اگر تحسنونه به معنای احسنو باشه این لطف رو داره، ولی اگر بالوالدین از اول به معنای احسنو باشه تحسنون نیاد، این لطف رو نداره. می فرماید و فایده تقدیر گرفتن خبر. منظور از خبر چیه اینجا؟ تحسنونه که بگیم بالوالدین متعلق به تحسنونه باشه. سپس قرار دادن خبر رو به معنی انشاء که بگیم تحسنونه به معنی چی بشه؟ احسنو. اما از حیث لفظی خوبی داره، خوبیش اینه که ملایمت داره. ملایمت یعنی مناسبت، مناسبت داره با قولش لا تعبدونه، چون لا تعبدونه اخباری، تحسنونه هم چیه؟ اخباری. از حیث معنا هم مناسبت داره به خاطر مبالغه، به اعتبار این که مخاطب گویا سرعت به امتثال کرده و این فعل رو انجام داده و ما حالا داریم خبر میدیم، میگیم شما نیکی میکنی، نه اینکه بعد از این میخواد نیکی بکنید، نه، شما نیکی کردید، از کرده شما داریم خبر میدیم. به این صورت. خیلی خوب. فهو یخبر عن، پس اون شخص خبر داده میشه از فعلش، چنون که میگویی تو تذهب الی فلان، میروی به سوی فلانی. میروی یعنی گویا رفتی و انجام دادی و من دارم از کار تو چی میدم؟ خبر میدم. نمیگه اذهب الی فلان، نمیگه برو، میگوید چی؟ میروی. میروی نه اینکه در آینده میروی، یعنی گویا الان رفتی، رفتی انجام دادی و من دارم از اون عمل انجام شده خبر میدم به تو. جمله خبریه است. تذهب الی فلان و تقول له کذا تريد الامر، اراده میکنی تو از این تذهب و فعل امر رو، یعنی تذهب به معنی چیه؟ اذهب. یا تقدیر گرفته میشه از اول امر. اینجا امر به معنی فرمودن نیست، این امری که الان گفتیم با این امر فرق میکنه. این امر یعنی صیغه امر، این من اول الامر یعنی که، یعنی از اول کار. شما که بالوالدین رو میخواد جار و مجرور متعلق به یه چیزی بگیرید، از اول امر متعلق به چی میگیرید؟ به صریح طلب، متعلق به احسنو میگیرید. علی ما هو ظاهر، بنابر اون چیزی که ظاهره، یعنی و احسنو بالوالدین احسانا. پس می باشند دو جمله انشائی از حیث معنا، با این که لفظ اول اخباره، لفظ دوم چیز؟ انشاء. خب بحث های ما در جمله ها و اون شش قسم در کمال انقطاع، کمال اتصال، شبه اینها، کجا عطف بگیریم کجا عطف نگیریم، تمام. حالا یک بحث شیرین مونده و اون این است که گفتیم اگر دو جمله با هم از حیث خبریت و انشائیت یک توافقی داشته باشند، باید غیر از این که هر دو اخباری یا هر دو انشائیند و موافقند، باید بینشون یک جامعی هم باشه. حالا جامع چیه؟ بیان جامع انشاءالله برای فردا.